صحت و درست بودن معامله متوقف بر چیه؟ معلوم بودن وزن کالاست یا یه جاهایی معلوم بودن کیل کالاست. خب در اینجا گفتن اگر طرفین معامله یعنی ثمن و مثمن مکیل و موزون باشه، حالا همجنس در مقابل همجنس قرار بگیره، مثلا شما طلای مستعمل داری، طلایی که کار شده کهنه داری، میری مثلا با طلای ساخته شده تازه میخوای معاوضه کنی، میگه خب مثلا این طلای مستعمل تو میکشه، میگه این مثلا 10 گرمه، اون طلای ساخته شده 8 گرمه، 9 گرمه. اگه توی معامله ما این دوتا رو در مقابل هم قرار بدیم، میگه آقا من این طلای 10 گرم را معاوضه میکنم در مقابل اون 8 گرم، اون 9 گرم، این میشه معامله چی؟ ربوی. چون طلا هم وزنی خرید و فروش میشه، طلا در مقابل طلا یک طرف اضافه تر از دیگریه. حالا این اضافهش ممکنه در اینجا 2 گرم یا 1 گرم طلا اضافه تر بود، ممکنه باز همون نکاتی که توی قرض گفتی یه کاری هم ضمیمه کنی، یه مبلغی هم کنارش بذاری، بالاخره از جهت ارزشی ممکنه مساوی باشد، ولی از جهت کمی مساوی بگیم نیستن، نمیشه معامله ربوی. خب اینا نوع معامله هم حرام مرتکب شدن، هم آقایون فرمودن معامله ربوی هم تکلیفا حرامه برخلاف قرض، همه هم گفتن که باطل هم هست، یعنی این جابجایی هم اصلا صورت نمیگیره. خب اینجا راحت میگیم آقا اون طلا رو جداگونه خرید کن، طلای خودت هم بفروش، دوتا معامله صورت بگیره حل میشه، کمتری مسئله مورد ابتلا هست. یه جای دیگه ای که ربا مطرح هست در رابطه با کالاهایی است که ما کلی میخریم. ببینین من چند تا مثال بزنم این روشن بشه. شما یه موقع میری یه کالایی رو خرید میکنی، اون کالایی که خرید کردی یک شیء معین متشخص در خارج نیست. یه موقع مثلا پراید داری شما، میام این پراید شما رو میخرم، یا آقا این پرایدت رو من خرید میکنم، تحویلم مثلا مدت براش قرار میدیم که 1 ماه دیگه مثلا تا 1 ماه دیگه در اختیار شما، 1 ماه دیگه تحویل بدید. شما موظفی که این پراید رو 1 ماه دیگه تحویل بدی. حالا شما کوتاهی کردی، دیرتر تحویل دادی. اینجا مبیع ما چیه؟ یک شیء مشخصیه، خارجی مشخصه، یک پراید مشخص. توی ثمن هم همینطور، پولم که ما میدیم گاهی وقتا یه پول معینی، ثمن معینی. مثلا فرض کنید رفتین یه جایی خرید کردین، میگه خب کالا رو با چه چیزی خریدی؟ یه موقع میگه مثلا 10 میلیون، 10 میلیون کلیه، میگه کو 10 میلیون، یه 10 میلیونی که بر عهدته. اما اگه کالا باشه میگه مثلا آقا این معامله میکنیم، این فلان چیز از شما میخرم به این فرشی که الان روش نشستی، این فرش. اینا کلی بهش میگیم، کلی نیست. اون جایی که مبی یا ثمن کلیه، که حالا چند تا مثال بذارم روشن میشه. مثلا فرض کنین که شما منزلتون رو فروختین، خونتون رو فروختین، کالایی رو فروختین، موظف بوده خریدار رأس اول ماه این ثمن و پول کالاتون رو چکار کنه؟ به شما بده. این آقا پولی هم که قرار بود بده کلی بود، یه چیز معینی نبود، ثمن یه چیز معینی نبود مثل اون پرایده، مثل اون فرشه، مثلا 10 میلیون. این آقا رفت و 2-3 ماه تأخیر کرد، بعد از 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه اومد پول ما رو به ما بده. میگه خب آقا تو موظف بودی 4 ماه قبل این پول رو به من بدی، به خاطر اینکه دیر کردی، الان دیر اومدی تحویل بدی، باید اضافه بدی. این اضافه رو فرمودن که حرامه، فردی که این اضافه رو میگیره حرامه، اینو بهش میگیم تأخیر کرد توی عرف خودمون، درسته؟ دیر کرد، دیر کرد میگیریم. دیر کردن. در این قسمتی که توضیح دادم به اتفاق همه مراجع میفرمایند حرامه. ناخودآگاه یه سوالی تو ذهنتون میاد که خب الان دیر کرد میگیرن بانک ها، اونو چی میگین؟ یه مسئله دیگه داریم، اینو تحت عنوان اصطلاحاً بهش میگن وجه التزام، یا حالا مثلا وقتی شما معامله انجام میدید در ضمن معامله غرض اصلیت این نیست که اضافه بگیری، غرض اصلیت اینه که فرد طرف مقابلت رو ملزم کنی که دینش رو سر موعد بهت پرداخت کنه. وقتی غرض اصلی اینه، نگرفتن زیاده، در ضمن معامله هم شرط کردی، اینجا رأس موعد اگر نداد میگی خب طبق همون شرط شما باید اضافه بدی. در اینجا بین مراجع اختلافه. اکثر مراجع فعلی این دیر کرد رو ولو به نحوه و چه التزامی که توضیح دادم که در موقع معامله شرط میشه و غرض اصلی هم اینه که اون سر موعد پولو بده، غرض اصلی گرفتن اون زیاده نیست، اینجا هم نوعا گفتن که اینم حرامه. مثل آیات اعظام خود امام رحمت الله علیه، آقایات سیستانی و بعضی، ولی بعضی از مراجع مثل آیت الله عظما گلفایگانی، آیت الله عظما صافی حفظه الله، مقام معظم رهبری حفظه الله، که حالا اینو قطعی حالا نگم ولی طبق مواردی که حالا توی بانک ها و ارگان های دولتی انجام میشه رو توی دفتر ما همینطور جواب میدیم، ارجاع میدیم به قانون. خب این مسئله اختلافیه. خب مسئله اختلافی باید کسی ببینه آقا مرجعش چی میگه، حالا خودش بخواد با دیگری معامله‌ای بکنه آیا میتونه چنین شرطی بکنه یا نه، مسئله رو از مرجع خودش سوال میکنه. حالا اگر جای مرجع خودش هم گفتش که آقا اشکال نداره، چون مراجع زیادی اشکال میکنن، اهل احتیاط انسان باشه خوبه. اخوک دینک فحفت لدینک ما شئت، دینت برادرته، هر چی که میتونی توی دینت احتیاط کن. خب در اینجا ببینید این ربا در همین چند فرضی بود که عرض کردم. حالا مسائل اینجا پیش میاد. یکی از مسائلی که در ارتباط با این مسئله ماست، مسئله ایست که انسان خونه رو اجاره میکنه که اصطلاحاً اجاره در ضمن قرار داده اجاره شرط قرض الحسنه باید تعبیر بکنیم، ولی اشتباهاً یه اشتباه معروفیه، میگن رهن خونه، در حالی که در اصطلاح فقهی رهن اینجا معنا نداره. طلاب عزیزی که حضور دارن میدونن رهن رو تعریف میکنن، میفرماین استیثاق بر دینه، یعنی آدم از یک کسی طلب داره به خاطر اینکه خیالش راحت بشه که این طلبش سوخت نمیشه، یا آقا بابت این طلبی که من دارم یک گرویی به من بده، این گرویی در اختیار من باشه که اگه مثلا تو پول من رو خواستی بالا بکشید دست من خالی نمونه، این میشه رهن. ولی توی این خونه هایی که ما میگیم رهن همچین اتفاقی نمیفته. رهنی که ما اینجا میگیم منظور همینه. حالا اجاره مهم نیست، اجاره باشه، مصالحه باشه، بی باشه، هر عقدی باشه، ما میتونیم در یه عقد صحیحی انجام بگیره، در ضمن اون عقد صحیح شرطی بکنیم. گیری نداره که هر شرط صحیح و مشروعی رو انسان میتونه در ضمن معامله قرار بده. مثلا میگم که آقا من این منزل رو به شما اجاره میدم. خب اجاره صحیح چی میخواد؟ یه طرفش منفعته، یه طرفش اجرته. باید منفعت معلوم باشه، اجاره بها معلوم باشه. خونه رو رفتی دیدی آقا این خونه چقدر اجاره میخوای بدین؟ مشخص میکنیم مثلا ماهی 20,000 تومن، 50,000 تومن. خب خونه معلوم، کرایه معلوم، مشخص. الانم مالک میگه آقا من اینو به شما اجاره دادم، حالا با لفظ یا با عمل معاتاتی، شما هم میگی من ما گرفتم. بعد این معامله واقع شد، یه اجاره صحیح واقع شد. حالا ما میتونیم در ضمن این اجاره، مالک خونه میگه بله من این خونه رو به شما اجاره میدم ماهی 20,000 تومن، ماهی 50,000 تومن، ولی به شرطی که شما 50 میلیون کمتر بیشتر قرض الحسنه به من بدید. آقای مستاجرم میگه قبول دارم. همین که توافق صورت گرفت، این پولی که در واقع مستاجر به موجر و اجاره دهنده میده، اینو قرض الحسنه میده و توی این قرضم شرط اضافه نکرده. به عبارت واضح تر، اجاره هست که منجر شد و سبب شد که من چیکار کنم؟ یه پولی رو قرض بگیرم. قرضه باعث نشد که من خونه‌ای که ماهی مثلا 1,000,000 اجارشه، ماهی 50 تومن اجاره بکنم. این نوع رو قریب به اتفاق مراجع صحیح میدونن که در ضمن قرارداد اجاره بیعی قرض الحسنه شرط بشه. اما بعضی از مراجع مثل مراجع معروف سایت الله سیستانی احتیاط وجوبی داره همین مورد رو هم. آقایونی که مقلد آقای سیستانی هستن میتونن توی این مسئله به مرجع دیگری مراجعه کنن. در حالی که اگر حالا ما همین مسئله رو بلد نباشیم، جوری ممکنه عمل کنیم که خلاف شرع کردیم. میام میگم که آقا جون 50,000,000 بهت قرض میدم به شرطی که خونه ای که ماهی مثلا 1,000,000 کرایشه رو به من ماهی 20,000 تومن کرایه بدی. این 50,000,000 قرض داری، شرط کردی که خونه ای که منفعتش مثلا 1,000,000 اجارشه 50 تومن به شما اجاره بده. این میشه ربای، بگین ربای قرضیه دیگه. این جوری بگی حرومه. چرا؟ اصلا الان عرض میکنم اصلا رحم که گفتیم دیگه اصلا غلطه. پس اینجا اگه من بگم آقا من پول قرض میدم که خونه تو کمتر به من اجاره بدی، به شرطی که کمتر به من اجاره بدی، کارو خراب کردی، گرفتار قرض شدی، منفعت اون خونه را مالک نمیشی، قرض میشه قرض ربوی. اما اگر به این نحو عمل کنیم، بگی آقا من خونه رو بهت اجاره میدم به مبلغ 50,000 تومان به شرطی که 50,000,000 قرض الحسنه بدی. اینجا یه مسئله ای که بعضی از دوستان وقتی سوال میکنن در بعضی از دفاتر مراجع، بعضی میگن که آقا اون کرایه باید قابل توجه باشه. اینو برای چی میگن؟ اگه از کسی از بنده بپرسه میگم که ببین، شما مهمه که اون اجاره صحیح واقع بشه. اگه شما واقعا قصد جدی داشته باشی، به جد میخوای خونه اجاره کنی، کرایه یه چیزی باشه که مالیت داشته باشه، چون شرطش اینه که مالیت داشته باشه. میگم 1,000 تومن هم مالیت داره، 2,000 تومن هم مالیت داره، 5,000 تومن، 10,000 تومن هم باشه، واقعا مالیت داره. میگم آقا ماهی 10,000 تومن به اجاره میدم به شرط 60,000,000 50,000,000 قرض الحسنه. میگم درسته. اینی که بعضی از مراجع گفتن، میخوان این نکته رو توجه بدن که بابا سوری نشه. بعضی ها دیگه میگن آقا حالا اجاره کی داد؟ یعنی اصلا قصد مبادله نیست، فقط قصدش اینه که همون رهن کاملی که حالا غلط گفته میشه. رهن کامل منظور چیه؟ میاد میگه آقا من 70,000,000 خونه رو رهن میکنم، تمام، 70,000,000 قرض بهش میده، اونم خونه رو موظفه در اختیار او قرار بده، میشه حرام. چرا؟ چون اینجا اجاره واقع نمیشه. چون اگه بخواد اجاره واقع بشه، یه طرف منفعت، یک طرف کرایه. اینجا کرایه کو؟ کرایه‌ای وجود نداره. منافع خونه چی در مقابلش قرار گرفت؟ چیزی در مقابلش قرار نگرفت که. اجاره دو طرف داره. چون اجاره صحیح واقع نشده، این حقیقتش همون قرضه به شرط چیه؟ گرفتن زیاده که همون منفعت خونه است و میشه حرام. اگه دوستان سوالی توی مطالبی که عرض کردم دارن بپرسن، در خدمتیم.
این پول هم پرداخت نکرده، شما قرض گرفتید.
بله ببینید سوالی که دوست عزیزمون میکنن اینه، خونه ای رو فرض کنین شما الان اجاره دادین به یه مستاجری، یه مقدار پول پیش هم گرفتین ازش، اون آقای مستاجر کرایه ها رو چیه؟ نداده. خب الان شما ازش طلب داری، او کرایه ها رو نداده، یه مبلغی هم به شما چیه؟ از شما طلب داره، یعنی یه مبلغی شما از او طلب داری، یه مبلغی هم او از شما طلب داره، اینطوریه دیگه. فرض کنین مثلا من 1,000,000 پول پیش گرفتم، طول سالم 1,000,000 موظف بوده کرایه بده، 1,000,000 کرایه رو نداده، معناش اینه که 1,000,000 من طلب دارم، 1,000,000 بدهکارم. اینجا رو ما میگیم تهاتر قهری صورت میگیره، یعنی اتوماتیک بار، چون طلب و بدهی عین هم دیگن، هیچ کدوم هم مدت نداره ها. فرض کنین بر دوتا بالفعل خود به خود ذمهش، یعنی اون بنده ذمه شما نسبت به مستاجر بری و پاک میشه، تمام. اما اگه یه جایی حالا کلی ما یه جایی طلب داریم از کسی و اون نمیده، چند صورت داره. خیلی پیش میاد، الان میگه آقا من از فلانی طلب دارم، مطالبه میکنم، نمیده. مسئله تقاص پیش میاد، آیا میتونم تقاصن حقمو بردارم؟ مسئله ای که اینجا باید توجه بدیم، میگیم خب شما باید توجه کنی تقاص در صورتی مشروع و جایز است که بدهکار شما با این که خود را بدهکار میداند و تمکن از پرداخت بدهی دارد ولی در عین حال کوتاهی میکند، داره کوتاهی میکنه، امروز فردا میکنه. اینجا شرع به شما اجازه داده است ولو بدون اذن حاکم شرع به مقدار طلب از مال خود تقاصن برداری، روشن؟ اما اگر او کوتاهی نمیکنه، نداره بده، وقت توی فقه یه نکته ای که ما باید توجه بهش بکنیم همین مسئله است که گاهی توجه نمیشه. دین به ما اجازه نمیده بدهکار رو تحت فشار قرار بدیم که او مجبور شود وسائل ضروری زندگیش رو بفروشه و بدهیش رو بده. مستثنیات دین شنیدین؟ یعنی چیزایی که استثنا میشه از دین، تو اصطلاح فقهی بهش میگن. آقا توی دین گفتن خونه در حد شأن و شؤونش، وسائل خونش، ماشینش در حد شأن و شؤونش، نه اضافه داشته باشه، اینا رو هم داره، شما طلب داری، مازاده بر اینا نداره، شما نمیتونی او رو تحت فشار قرار بدی، نمیتونی چکشو بدی دسته چک خر. تمام این کارها از جهت فقهی و شرعی حرام مسلمه. باید چی کار کنی؟ باید دندون رو جیگر بذاری، صبر کنی، بندگی خدا رو بکنی. اصلا بندگی خدا تو این مواقعه که خودشو نشون میده،